برنامه‌های دیگری صدای خراسان متن استفاده خواهیم کرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، باز هم می‌خواهیم در زمینه سیمای پیامبر گرامی اسلام در آینه شعر و ادب پارسی با شما مطلب‌های را در میان بگذاریم. از جمله موضوعات مهم و پرمحتوایی که در شعر فارسی تأثیر بسزایی گذاشته است و گویندگان فارسی زبان هر دور و زمان هر یک به فراخور استعداد، درک و اعتقادات و خواسته های مذهبی خود به آن توجه کردند، موضوع مدح و ستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آثار ادبی خود است و کمتر شاعر یا نویسنده را می توان پیدا کرد که در ستایش و بیان ویژگی های نورانی حضرت پیامبر کوتاهی کرده باشد. اکثر عارفان و ادیبان با استناد به حدیث منسوب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند ابتدا ارواح انسان را خلق کرده و مبدا ارواح انسانی را روح یا نور حضرت محمد صلی الله علیه و آله سلم قرار داده است که آن نیز از پرتو نور احدیت پدید آمده است، اشعار زیادی را به ستایش پیامبر اختصاص دادند. ادب پارسی در قرن ششم هجری شمسی شاهد شکوفایی و رواج شعر عرفانی و تصوف بوده است. در این زمان شاعران عارف برجسته به عرصه ظهور می رسند و از جمله مهمترین موضوعاتی که شاعران صوفی بدان توجه داشتند، موضوع مداحی یا متیه‌های نبوی است. بنابراین مداحی نبوی در این دوره به طور فزاینده گسترش پیدا کرد و نام‌آوران ادب پارسی در خراسان، عراق، عجم و آذربایجان اشعار زیادی را به ستایش پیامبر اختصاص دادند و در اشعار شاعران عارف چون سنایی با پیامبر خطاب میکنند و لب به شکوه میکشایند و از ایشان میخواهند تا در قالب منجی برای همه انسانهای عالم ظهور کنند. گردن و پشت مشرکان بشکن، تیغ را لعل کن به خون عدو. گویی شاعران و ادیبان این کار را وظیفه دینی خود دانستند و این را زکات طبع و قریحه خود به شمار میآورند، تا جایی که خاقانی شاعری دیراشنای ادب پارسی در این باره میگوید: هر داستان که آن نه ثنای محمدی است، دستان کاهنان شمر آن را نه داستان.
عشق یعنی نور روی مصطفی، عشق یعنی نور روی مصطفی، عشق یعنی عطر بوی مصطفی، مصطفی ایمان مطلق در زمین، برترین پیغمبر حق در زمین، مصطفی حق و حقایق را دلیل، خلقت کل خلایق را دلیل، مصطفی روح حقیقت اصل عشق، موسم دلدادگی و فصل عشق، احمد ای آینه آینه ها، ای تو عشق سینه بیچینه ها، تا مکان لا مکانی دو کمان داشتی تو فوصله ای مهربان، یا محمد در زمین تو سرمدی، در سما تو شهره باسم احمدی، اهل حجازی ولی دل جای تو، خاکیان فل جمله خاک پای تو، سینه چاکت شد قمر ای آفتاب، شب شد از روکت سحر ای آفتاب، پود ابراهیمی و حب را حبیب، مرتضا را جانی و ما را طبیب، یا محمد، یا محمد دلبران را دلبری، بر همه پیغمبران پیغمبری، عاشقان را عقل که در سر بود، عاشقان را عشق تو رهبر بود، هرچه لیلی هست کل مجنون تو، مرشد روح الامین حاروب تو، چلچراغ روشن هر خونه ای، یا محمد شمع هر کاشانه ای، بر کبیر سینه ها باران تو ای، مرهم زخم دل افگاران تو ای، خنده ای تو بر لب افسرده ها، روح امیدی تو بر دل مرده ها، عقل ها در مانده اند از کار تو، در تعجب جمله از اسرار تو، روح را کردی تو در پایین رها، جسم را اما تو مردی تا خدا، مهر تو که خود دل را آب کرد، دست تو بود خونه را محراب کرد، شاد کردی سینه های خسته را، باز کردی قفل های بسته را، لاله پشمرده را دادی تو آب، سایه افکندی به هر قلب کباب، تجربان را تو نمودی راو حق، تو گشودی بر همه درگاو حق، یأس را از سینه ها کردی تو دور، کاشتی در دل امید و شوق و شور، یا محمد، یا محمد ایز خوبن خوب تر. ای زهر محبوب ای محبوب تر، یک نگاهی بر من آواره کن، چاره کار من بیچاره کن، من دلی در سینه دارم پر ز درد، هم درونی چون زمستان زرد سرد، کن تو درمان این دل پر درد را، یعنی آتشتن درون سرد را، یعنی آتشتن درون سرد را.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه گفتار عربستان باز هم از صحبت‌های دانشمند شناخته دکتر ابراهیم دینانی استفاده می‌کنیم که پیرامون انعکاس سیمای نورانی پیامبر در اشعار شعرا از جمله عطار نیشابوری مطلب‌های سودمندی را ایراد می‌دهند.
گفتیم قوانین ثابت طبیعت که دقیق به قطعیت ریاضی داره کار میکنه، تخلف در این عالم نی. میدونی چقدر نظام طبیعت منظم کار میکنه؟ منظم؟ آیا این اجاز نی؟ حال سری من اجاز ندونم.
ما ترا فی خلق الرحمن.
کی میتونه نظام طبیعت رو مثل نظام طبیعت بسازه؟ یه نظامی درست کنه که مثل نظام طبیعت کار کنه. یه آدم بیاد. تازه اگر یه آدمی پیدا شدی همچی ادعای کرد، خودش از طبیعت آمدی، از غیر طبیعت؟
از طبیعت هم نه،
بس خودی طبیعت باز داره حرف بزنه. الان ممکنه کسی بیاد بگه که ما داریم مصنوعات و تکنولوژی دیم و خیلی تکنیک های ماهی رو لغور درست کردیم. الان ممکنه ادعا کنن بگن ما چیزهای ساختیم که ماهی رو لغور، انصافا هم خیلی چیزهای عجیب ساخته شده، تکنولوژی خیلی پیش رفته. اینا از کجا اومدن اینا رو ساختن؟ از طبیعت اومدن یا از ملکوت؟
از طبیعت.
خود این آدم ها که این رو ساختن از طبیعت بودن یا از غیر طبیعت؟
طبیعت بودن. بیا
حالا عملی رو من معجزه طبیعت بدونم، معجزه اینا؟
معجزه طبیعت.
نه ترسو بگو. خود اینا از کجا آمدن؟
خود انسان معجزه است.
تمام شده.
قول این الغزاد بزرگترین معجزه خدا.
خود این که آمده اونو ساخته انسان. خود این از کجا آمده؟ چه از خودش نمیپرسه؟
واقعا
همه معجزه است دیگه.
بله همه معجزه است. گوهر دریای اسما ذات او، تا ابد داعی هر دعوات او.
ببین چقدر لطیفه پیامبر. حالا گوش بدین آقای لال، چقدر لطیفه این بیت. هر چیزی یه ذات داره یه صفت، توجه میکنی؟ هر چیز هر موجود از پشه تا کهکشان ذات و صفت. الان من و شما یه ذات داریم صفت، این صندلی یه ذات داره یه صفت، این دیوار هر چی، این گل یه ذات داره یه صفت. خدا هم ذات و صفات داره، حضرت خط مرتبت هم انسان ذات و صفات داره. حالا ببین صفات پیغمبر که هرچی بگی بالاست، رحمتون للعالمین، علیم، خبیر، حکیم، اینو درست. خداوندم ذات صفت داره. اینجا یه لطیفه‌ای به کار برده عطار، میگه ذات حضرت ختمی مرتبت صفات حق تعالی. خوب توجه کن، نمیگه ذات حضرت ختمی مرتبت ذات خداست، اینا نمیگه. خوب توجه کن چی میگه. یه دوباره بخون.
یه گوهر دریای اسما ذاتی بود.
اسما اسما یعنی اسما صفات خدا. گوهر دریاست اسما خداوند. چند اندازه وسیعه؟
بیکرانه
است. هیچ دریایی مثل اسما و صفات. حالا فرق بین اسم و صفات هم بحثی مفصل داره که واردش نمیشیم. هر اسمی به یه اعتبار صفته، هر صفتی به یه اعتبار اسمه. همه اسما خداوند به یه اعتبار صفتن، همه صفات به اعتبار اسمن. اسما و صفات میگیم. اسما و صفات خداوند هم فراوانه دیگه. حالا و ذات خداوند ورای اسما و صفات نی؟
بله.
اینجا میگه ذات حضرت ختمی مرتبت اسما و صفات خدا.
خیلی عجیبه.
نمیگه ذات حضرت ختمت و ذات خداست.
جالبه.
ببین چقدر لطیف داره میگه.
اونجا اون عبدالله میدونه، ولی اینجا هم بیکرانگی پیامبر رو هم،
بیکرانگی ذات حضرت ختمی مرتبت در اسما و صفات حق تعالی است، نه در ذات حق. البته وقت اسما و صفات به یک اعتبار عین ذات حقه، اما نگفته ذات حضرت محمد ذات حقه، اینو نگفته.
که شرکه.
گفته ذات حضرت ختم مرتبت اسماء
و صفات. درست هم
این لطافت عارفی حرف میزنه دیگه.
و همین دلیل هم بیکرانه است.
بیکرانه
که مولوی هم زاده شافی است احمد در جهان، صد قیامت اندرو بینی عیان.
صد قیامت اندرو بینی
زو قیامت را همی پرسیدن که قیامت تا قیامت را چند.
تمام شد.
با زبان حال او گفتی بسی که ز محشر هش را پرسد کسی.
که ز محشر هش را پرسد.
محشر اسماست دیگه.
واقعا محشر اسما. یعنی اسما حق، حشر اسما حق در وجود مبارکه ایشون. حالا واقعا یکی از صفاتی که خوشبختانه ما اینو میگیم، حضرت ختم مرتبت رحمت للعالمینه. رحمته.
ما ارسلنا که الا
رحمت. الا رحمتا. رحمت. این رحمت جزئی به معنی. اولا لقبش حبیب الله، حضرت عبدالله. مسیح روح الله، حضرت موسی علیه السلام کلیم الله، حضرت عیسی روح الله، حضرت ختم مرتبت حبیب الله. بعدم و ما ارسلنا که الا رحمتا. خب حالا حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام که روح الله، اجازه بدین روح الله رو معنی کنیم. حضرت مسیح روح الله یعنی چه؟ خدا روح داره مگه؟ ببین هر جسم، ما من و شما که جسم، هر موجود که جسم روح هم داره، درسته؟ موجود جسمانی روح داره.
بله.
هر انسانی که جسم روح داره. حالا خداوند روح داره، روح الله یعنی روح خدا. خداوند روح داره یعنی چی؟ اجازه بدیم معنی کنیم. ولی خود برادر بزرگان اهل مسیحیت هم معنی کنم، میرم وقتی میگن روح الله یعنی چی؟ بنده اگر اجازه بفرمایید روح خدا رو رحمت خدا معنی میکنم. روح الله یعنی رحمت الله. روح و رحمت هم با هم تقارن دارن، درسته؟ حالا حضرت مسیح علیه السلام که روح الله یعنی چه؟ از نظر من رحمت الله. حالا پیغمبر ما رحمت الله هست یا نه؟
بله بله.
پس روح الله هم هست.
رحمت للعالمینه.
اگر رحمت للعالمینه روح الله نیست؟
چرا؟
پس حضرت مسیح هم که روح الله یعنی رحمت خدا.
پیامبر میگه که جامع کلم دیگه،
جامع کلم. جامع کلم. پس حضرت ختم مرتبت که رحمت للعالمینه، روح هم به معنی رحمته. و حبیب هم هست. و حبیب که آمد کلیم هم هست، روح الله هم هست. حب بالاتر سخن گفتن.
حب.
حبیب از حبه.
حبیب،
حبیب الله، کلیم الله، روح الله. حالا آیا تو حبیب الله، کلیم الله، روح الله نهفته نی؟
چرا؟
اگر حبیب الله هست، کلیم الله و روح الله هم هست.
داله.
مولوی اینجا یه جور دیگه گفته، چون که صد آمد
نود هم.
نود هم پیش ما. اگر حضرت ختم مرتبت حبیب الله و روح الله نی؟
چرا؟
اگر حبیب الله، کلیم الله نی؟
چرا؟
همه چیز هست.
و نور نبی خورشید اعظم که از موسی پدید و گهز آدم.
همین
جلوه های خورشید پیامبر ما. بله.
جلوه
خاتم دیگه،
جلوه تام حضرت حق تبارک و تعالی در اسماء و صفات خودش در حضرت خفی مرتبت، یعنی تجلی تمام کرده حضرت حق در همه اسماء و صفات در حضرت خفی مرتبت.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، گفتار عدبستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینی انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده تکرار ادبستان بود. همکنون قندی پارسه را خواهید شنید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی است که در قرن 7 و 8 قمری معادل با قرن 12 و 13 میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. آثار سعدی به زبان بسیار روان و ساده سروده و نوشته شده است و از جلوه ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد. سعدی بدون تردید یکی از 5 شاعر اول زبان فارسی و از شاعران بزرگ ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زده همگان است. غزل سرایی سعدی در مورد اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل بسراید. سعدی تأثیر انکارناپذیری نیز بر زبان فارسی گذاشته است، به طوری که شباهت قابل توجهی بین فارسی امروزی و زبان سعدی وجود دارد و آثار او در مدارس تدریس می شود. این حکایت زیبا از کتاب گلستان سعدی که امروز برای شما انتخاب کرده ایم زمانی به کار می رود که انسان باید بتواند برای دستیابی به یک نتیجه شیرین صبر کند. یکی از دوستان نزد من آمده بود تا شغلی عالی به او بدهم، اما از اینکه به او گفتم صبور باشد عصبانی شد و از گفته های من رنجید. به او شغلی معمولی داده شد و من به او گفتم صبور باشد. بالاخره به نصیحت من گوش کرد و توانست پس از مدتی ارتقا بگیرد. لیاقت و شایستگی خود را ثابت کرد و به منزلت والایی رسید. من بسیار خوشحال شدم و به او گفتم از گردش ایام ترش رو نشو و قصه نخور. اعتماد کن و صبر داشته باش تا به نتیجه شیرین دست پیدا کنی. Thank you.
بله، من اون روز از پدرم اجازه گرفتم که برم بیرون و کلی خرید بکنم. گوشت خریدم، مرغ خریدم، شیر خریدم، دوغ خریدم، نوشابه، همه چی. بله، دقیقاً از اون روز یادم میاد. میخوام برای شما این خاطره رو تعریف کنم، چون هر وقت یادم میاد واقعاً خنده داره و خندم میگیره. من کلی چیز اون روز خرید کردم. حتی وقتی بچهای محل منو دیدن گفتن چرا این همه چیزی خریدی ها؟ بابا دست داری میترکه، چه خبره؟ چیکار کردی؟ میخوای مهمونی باش که بدی؟ آره؟
اونجوری نگاه کنین چقدر خرید کردی با دیگه دستشو نمیشه از بس یاده نینا رو گذاسته زیر بقلش
آره دیگه زیر بقلش هم داری میترکه از بس خرید کرده. میکم چرا اینقدر خرید کردی ها؟ امروز میخوام شانسم رو امتحان بکنم، میخوام یه مقدار آشپزی کنم. بچه چه این آشپزی؟ مگه تو آشپزی هم بلدی؟
آشپزی؟ حسن تو که آره آشپزی نمی کردی، چطور شده این روز به فکر آشپزی افتادی؟ نکنی میخوای محله رو شور بدی؟ منم برم زنگ خونه همه بچه ها رو بزنم و همه رو دعوت کنم بینم چی میخوای واسه ما درست کنی این همه خرید کردی. میوه ها رو نگاه کن.
من روز کلی خرید کرده بودم، همه بچه ها تعجب کرده بودن. به هر حال من میخواستم شانسم رو تو آشپزی امتحان بکنم. سبزی های فراوونم خریده بودم، چون هم قصد داشتم آش رشته درست کنم، هم سوپ درست کنم، هم چلو مرغ. حواس خیلی چیزا به سرم زده و حواس این که همه بچه ها رو دعوت کنم سر میز غذا و اونا که غذای مفصلی بدم بخورن، تا اینکه شانس خودم رو تو آشپزی امتحان کنم. اینا آیا آشپز خوبی از کار در میام یا نه؟ چون خودم اینطوری فکر میکردم. میگم پدر من اینا رو خریدم. بسیار خوب، بذار اونجا بذارم. بله پدر، من میخوام مشغول پاک کردن این سبزی ها بشم، بعد برم سراغ مرغ ها و خلاصه اول سوپ درست کنم. بسیار خوب پسرم، کارسو بکن. بله، و من مشغول سبزی پاک کردن شدم. اون بچه ها هم از بیرون شعار می دادن که تو بهترین آشپز دنیا هستی. بله، و یه جورایی من تشویق می کردن.
آفرین، آفرین، بهترین آشپز دنیا.
خیلی خوب دیگه، چه خبر بابا؟ اینقدر هندونه از سر بغلش، هنوز که چیز نخوردیم، نچشیدیم. بذار بریم بالا؟ ای بابا، این اصلا چنگال داخلی شروع نمیره، شکار چردی؟ این چه طرز آشپاسیه؟ آه اصلا همه چی خومه؟ ای بابا
فسی خودی اینقدر از تعریف کردیم، اینا همهش خومی؟ ای بابا این چه اینجوری؟
بله عزیزم، ادامه ماجرا رو خودتون بشنوید. ممنون میشم.
من آشپز خوبی نیستم، اما آشپزی کردن را بسیار دوست دارم. پدرم میگوید برای اینکه غذایی که میپزی خوشمزه شود یک نکته مهم وجود دارد. من هم به تمام نصیحت‌های او گوش میدهم، اما نمیدانم چرا غذا خوشمزه نمیشود. بله عزیزان، 10 دقیقه بعد سوپ حاضر شد. همه تعجب کردند، ابتدا مرا تحسین کردند، اما وقتی سوپ را روی میز گذاشتم همه نگاهشان تغییر کرد.
مرغای درون اون هنوز خوب پخته نشدن، هنوز بو میدن.
بله حویزم همینطور، پیازم همینطور. چرا همه چیز هنوز خام است؟ این سوپ شیر است، اما شیر ندارد. چون در خانه شیر نداشتیم و من عجله داشتم.
چه جالب، سوپ شیر بدون شیر.
بله، و همه خندیدند و کسی از آن نخورد. من ناراحت شدم و تصمیم گرفتم دیگر هیچ وقت آشپزی نکنم. بله عزیزان، عشق، پشتکار و صبر، گرچه خیلی از آنهایی که به دنبال موفقیت هستند عشق لازم برای این کار را دارند و بعضی از آنها حتی پشتکار و تداوم هم در راهشان دارند، اما فقط تعداد بسیار کمی از آدمها دارای صبر و حوصله کافی هستند. صبر داشتن یعنی بتوانید با آرامش منتظر یک نتیجه بمانید. بی صبری دقیقاً یک مترادف دیگر برای ارضای فوری است که از مصیبت‌های بزرگ بشر است. صبر معمولاً در نتیجه بسیاری حسن‌های دیگر مثل تحمل، دلسوزی، درک، قابلیت انعطاف و شوخ طبعی به دست می‌آید. یا همانطور که سنت آگوستین می‌گوید، صبر همدم خرد است.
پسرم، حالا وقت اون فرا رسیده که
نکته معجزه بخش یک آشپز حرفه‌ای رو به تو آموزش بدم.
بله پدر، اون چیه؟ ادویه خاصیه؟
نه پسرم. پس چیست؟ صبر پسرم. آری صبر.
آ پدر، حتما شوخی میکنی.
نه فرزندم، باید صبور باشی تا غذای تو حسابی روی گاز بپزه. تو در 10 دقیقه غذا میپزی، اما مهم اینه که صبور باشی، هم در آشپزی و هم در همه مراحل زندگی. اگه میخوای نتیجه موفقیت آمیز نصیبت بشه، باید صبر کنی، چون بدون صبر همه تلاش تو هدر میره عزیزم.
بله عزیزان، برای اینکه صبور باشیم باید ایمان داشته باشیم که نتیجه مورد نظرمان مطلوب بوده و مناسب ماست. بدون ایمان یا باور به مطلوب بودن آن نتیجه، حس شک و استراب در ما ایجاد می شود که همان بی صبری و بی طاقتی است. وقتی دیگران از شما می خواهند صبور باشید یا صبر داشته باشید، یعنی در واقع از شما می خواهند که ایمان داشته باشید که نتیجه‌ای که به دست خواهید آورد مطلوب و مناسب شماست. اما اگر این احساس را نداشته باشید، معنی آن این نیست که بی صبر هستید، بلکه یعنی حس می کنید به هیچ کجا نمی رسید و باید راهتان را عوض کنید. صبر نباید هیچ وقت به عنوان بهانه‌ای برای ادامه کار نادرست استفاده شود. صبر اخلاقی است که باعث می شود بتوانید زندگی لذت بخشتر و موفق‌تری داشته باشید. به سعدی استاد سخن نیز می گویند. سعدی در کودکی پدر خود را از دست داد. بیشتر اعضای خانواده او اهل علم، دین و دانش بودند. چنانچه خود نیز می گوید، همه قبیله من عالمان دین بودند. مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. سعدی در جوانی به مدرسه نظامیه بغداد که مهمترین مرکز علم و دانش آن زمان محسوب میشد رفت و به تحصیل ادب، تفسیر، فقه، کلام و حکمت پرداخت. امروز می‌خواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی بگویم که زمانی به کار می‌رود که کسانی تنها ملاکشان در ارزیابی افراد ظاهر آنهاست. پادشاهی چند پسر داشت، ولی یکی از آنها کوتاه قد و لاغرندام و بدقیافه بود و دیگران همه قد بلند و زیبا روی بودند. شاه به او با نظر نفرت و خار کننده می نگریست و با چنان نگاهش او را تحقیر می کرد. آن پسر از روی هوش و بصیرت فهمید که چرا پدرش با نظر تحقیرآمیز به او می نگرد و به پدر رو کرد و گفت: ای پدر، کوتاه خردمند بهتر از نادان قد بلند است. چنان نیست که هر کس قامت بلندتر داشته باشد ارزش او بیشتر است، چنان که گوسفند پاکیزه است ولی فیل مردار بو گرفته است. این حکایت از سعدی بیان کننده آن است که ارزش انسان به عقل و دانش اوست، نه به زیبایی های ظاهریش. من هم از روزی میگویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگیم دیدم. در مدرسه همکلاسی داشتیم که مادرزاد صورت او عیب داشت و همه او را مسخره می کردند و همیشه وقتی از جایی رد می شد سوژه و بحث همه بچه ها بود و تا مدت ها صحبت درباره او بود، اما او در درس خوان بود و نمره اول کلاس درس برای او بود. همه معلم ها هم او را دوست داشتند چرا که جزء بهترین دانش آموزان مدرسه به شمار می آمد. بچه ها می گفتند او هر چقدر هم درس خوان باشد این چیزی از زشتی قیافه او کم نمی کند و همه زیبایی های خودشان را به او ترجیح می دادند. او هیچ دوست صمیمی نداشت و تقریبا همیشه یک گوشه نشسته بود، کتاب توی دستش بود و مطالعه می کرد، حتی کتاب های غیر درسی. خیلی قشنگ صحبت می کرد و مؤدبانه رفتار می نمود، به این خاطر که در همه مسابقات المپیاد برنده می شد جوایز نفیسی به او می دادند. صف صبحگاهی وقتی مدیر از او می خواست متن بخواند، آنقدر متین و زیبا بیان می کرد که همه مات و مبهوت بودند، اما وقتی می خواست ما بین بچه ها رد شود چه حرفایی که نمی شنید. تقریبا 10 سال است که دوستانم را از نزدیک ندیده بودم. اینجا تعداد زیادی از دوستان و هم مدرسی های من حضور دارند. تعدادی از آنها در آن سالها به من لطف زیادی داشتند و برخی با لقب های بد و ناپسند مرا خطاب می کردند. اما من سکوت می کردم و سر به زیر درس می خواندم. اکنون که 10 سال گذشته ما دوباره دیدار تازه کرده ایم، اما با این تفاوت که من آن موقع در مدرسه به عنوان دانش آموز زشت و بدقیافه سخنرانی می کردم، اکنون به عنوان شهردار شهرتان. در همه این چند سالی که سخت تلاش کردم تا موفق شوم این جمله در ذهن من همیشه با من بود: کوتاه خردمند به که نادان بلند، نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر. دوستان عزیز فرهیخته، شنوندگان محترم، همچنان از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان و سروران گرامی هستیم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. شما برنامه قند پارسی را می توانید با همین آدرس که خدمت شما عرض کردم در فضای مجازی نیز دنبال کنید و از آن بهره ببرید. عزیزان شنونده، تمامی حکایات شیخ اجل سعدی مملو و از حکمت و سرشار از ظرافت و طراوت است. وقتی حکایت‌های او را تبرخ می‌کنیم، ذهن آدمی سرشار از مسائل خاص می‌گردد. همه آنها آدمی را رهنمون به دنیای سعادت و مهر و عشق و حکمت می‌کنند. هر یک از آنها درس بزرگی محسوب می‌شود برای هر آدمی که می‌خواهد به قله‌های رستگاری در ادب و حکمت دست بیابد. عزیزان فرهیخته، دوستان شنونده، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده و اکت خان برنامه قند پارسی، در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار عزیزان.
همراهان گرامی، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را می شنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یا از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان سپاس که قصد همراهی دارید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی.
دوستان، یاران، عزیزان، گردش و تفریح می تواند امید را در دل انسان زنده کند و باعث بشود که روحیه انسان به قبل بیشتر و بیشتر گردد. حالا فرقی نمی کند که با دوستانت به گردش بروی یا با خانواده‌ات به گردش بروی و یا اصلا تنهایی برای تفریح به بیرون بروی. در هر صورت نهایت همه اینها این است که تو روحیه‌ات حفظ می گردد و انرژی فوق‌العاده‌ای از زندگی دریافت می کنی. با سفر و دیدن جاذبه های ایران زمین برای خود انرژی و روحیه پربار و پر از آرامش را به ارمغان بگیر. برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی است. دوستان عزیز شنونده، تا حالا دقت کردید که همیشه کار مهم نیست؟ گاهی اوقات آدم باید به تفریح بپردازه. تفریح هم خودش یک نوع پیشرفت در زندگی است. زمانی که ما یاد گرفتیم که علاوه بر کار کردن باید تفریح هم کنیم، اون موقع است که واقعا زندگی رو زندگی کردیم. یادمون باشه که ما به این دنیا آمدیم تا زندگی کنیم، نه اینکه کار کنیم. پس زندگی را در تمام ابعادش زندگی کنیم و علاوه بر کار برای تفریح و آرامش روح و روانمان هم وقت بگذاریم. دوستان عزیز شنونده، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما را آشنا می‌سازیم با شهر کازرون و غار کازرون. درباره شهر کازرون چه اطلاعاتی دارید شما؟ بله، کازرون ششمین شهر پرجمعیت و هفتمین شهر بزرگ استان فارس است که در قرن چهارم ساخته شده است. از لحاظ تاریخی این شهر بسیار دیدنی است، به گونه‌ای که شما می توانید در این منطقه آثار باستانی متعددی را تماشا کنید. وقتی صحبت از شهر کازرون می شود، کافی همراه تاریخ به گذشته های دور و دوره سامانیان و شاپور اول سفر کنیم. از آنجا که این شهر توسط ساسانیان ساخته شده، بیشترین آثار تاریخی را از آن دوره در دل خود و محیط پیرامونش جای داده است.
شهر کازرون کجاست؟ کازرون یکی از شهرهای تاریخی استان فارس است که به دلیل جاذبه‌های دیدنی و طبیعی آن در بین گردشگران بسیار محبوب است. این شهر در منطقه کوهستانی واقع شده و 4 شهر و 4 بخش دارد. فاصله کازرون تا شیراز چیزی حدود 143 کیلومتر است که از لحاظ زمانی نزدیک به 1.5 ساعت زمان می‌برد. البته یک مسیر دیگر نیز وجود دارد که حدود 173 کیلومتر بوده و از لحاظ زمانی نزدیک به 2 ساعت طول می کشد تا شما از کازرون به شیراز برسید. وضعیت آب و هوایی منطقه به گونه ای است که در 4 فصل سال امکان بازدید از آن وجود دارد. علاوه بر آب و هوای مطبوع و خاک بسیار حاصل خیزش، شهر کازرون چشمه ها و منابع زیرزمینی متنوعی دارد. مکان‌های دیدنی و جاذبه‌های گردشگری کازرون عبارتند از شهر تاریخی بیشاپور، غار شاپور، آتشکده کازرون، باغ نظر کازرون، دریاچه پریشان، نرگسات کازرون، سرمشهد کازرون، تنگ تیکاب کازرون، نقشه برجسته پل آبگینه، بقعه علی دوانی، سرو کلانی، چشمه دادین کازرون، آبشار حکیم باشی، امامزاده سید حسین کازرون، بازار کازرون، روستای دوان کازرون و بسیار جاهای دیدنی و جاذبه های گردشگری متنوع. غار شاپور یکی دیگر از جاذبه های گردشگری کازرون است که در تنگه چوگان قرار دارد و از آن به عنوان یکی از غارهای کازرون نام میبرند. فاصله غار شاپور تا شهر کازرون حدود 27 کیلومتر بوده و در ارتفاع 1280 متری از سطح دریا واقع شده است. در انگام ورود به غار شاپور با هیکل عظیم الجثه شاپور یکم دومین پادشاهی ساسانی مواجه می شوید که 7 متر ارتفاع دارد و قدمت آن به 1700 سال قبل باز می گردد. شنونده های عزیز و ارجمند، کارشناس برنامه درباره غار کازرون با شما صحبت می کنند. شنونده باشید.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما اینجا در یکی از خاص‌ترین پارک‌های کازرون هستیم و اومدیم توی پیشنهاد ویژه گردشگری برای شما داشته باشیم. اگه به دنبال یه مسافرت پر از خاطرهای خوب هستید و کازرون رو به عنوان مقصد گردشگریتون انتخاب کردید، پیشنهاد میدم حتما یه سر به پارک تنگتیکو یا همون پارک طالقانی هم بزنید. هم از فضای طبیعی بسیار زیبای اینجا لذت ببرید و هم بازدیدی از این غار مربوط به دوران پیش از تاریخ داشته باشید و همینطور پناهگاه‌های صخره‌ای مشرف بهش. با وجود اینکه این پارک یکی از معروف‌ترین پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهری کازرون هست، منتها احتمالاً برای خیلی از اهالی کازرون هم جالب توجه باشه که بدونن این غار به عنوان غاری بوده که توسط انسان‌های پیش از تاریخ مورد استفاده قرار می‌گرفته و به دنبال کاوش‌های باستان‌شناسی که انجام شد در سال 82 با شماره 9827 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. اولین کسی که این غار مورد مطالعه قرار داد باستان‌شناسی به نام جودیت پولار بود که در قالب رساله دوره دکتراش به بررسی این غارم پرداخت و نتایجش رو سال 1975 میلادی یعنی چیزی حدود 45 سال پیش تو دانشگاه لندن منتشر کرد. علاوه بر ایشون آقای دکتر عبدالرضا دشتی‌زاده هم که هر جا هستن امیدوارم سلامت باشن باستانشناس ایرانی بودن که هم این غار و هم برخی از محوطه‌های پیش از تاریخ کازرون رو در سال‌های 79, 80, 81 بررسی کردن و نتیجه مطالعاتشون رو در همایش باستانشناسان جوان ایرانی که سال 82 برگزار شد منتشر کردن و بعد هم این نتایج در دفتر دوم کازرونیه از انتشارات کازرونیه هم منتشر شد. در مجموع پژوهش‌های ایشون باعث شد که 27 محوطه پیش از تاریخ و از جمله این غار زیبا رو در کازرون شناسایی کنن که خوشبختانه برخی از این محوطه و از جمله این غار در فهرست آثار ملی هم ثبت شدن. برای اون دست از علاقه مندانی که مایل هستن اطلاعات بیشتری از این غار داشته باشن خیلی مختصر بگم که این غار 96 متر طول داره، عرضش 27 متره و ارتفاعش 19 متر. انتهای غار بسته است و از این غار یه سری دستابزارهای سنگی کشف شده که توسط انسان‌های پیش از تاریخ مورد استفاده قرار می‌گرفته. برآوردانشون میدن که این غار در دوره فراپایین سنگی یعنی چیزی در حدود 20,000 سال پیش مورد استفاده انسان‌ها بوده. امیدوارم شهرداری و اداره میراث فرهنگی که رویکردهای زیادی به رونق دادن گردشگری توی این پارک بسیار زیبا دارن یه تابلوی مناسب و متناسب با فضای فرهنگی کازرون رو هم توی این محدوده نصب کنن تا گردشگرهای محترمی که میان اینجا بتونن بیشترین اطلاعات رو در رابطه با این غار و این گنجینه بزرگ تاریخی کازرون داشته باشن. البته این که میگم گنجینه این نیست که اینجا گنجی قرار داره، خود این غار و هویتی که میتونه برای تاریخ شهرستان کازرون داشته باشه به عنوان یک گنج بزرگ قلمداد میشه.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
یاران همراه، تشکر و سپاس فراوان از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. درود بر شما.